بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جلسه 82 اصول. تلخص مما ذکرنا ان القول بفساد العباده اذا نهی عنها متینون. آنچه که در جلسه قبل گذشت نسبت به مقام اول بود، نهی در عبادت. نهی در عبادت به هر طرفی که برویم و هر نظریه‌ای را که واکاوی کنیم، همانطور که نظریه اعلام ثلاثه و مرحومای خویی و دیگران را مورد توجه قرار دادیم، دیدیم که عباراتهم شتا ولی مقصد و مقصود واحد است. آن این که نهی با عبادت جز فساد را به دنبال ندارد. منهیون عن بودن با عبادت سازگار نیست، این تمام. اما نهی در معاملات، نهی در معاملات دارای صوری است که به این صور ابتداعا اشاره می کنم تا بعد انشاءالله به احکامش و نتیجه کاوش و تحقیق بپردازیم. صورت اول، نه تعلق بگیرد به ذات معامله، به ما هو فعل من افعال المکلف بالمباشره، مثل بیع، بیع وقت ندا در آیه شریفه ذر البیع. این ذر البیع در ظاهر امر است ولی در باطن نهی است. مقصود از ذات معامله همان سبب است، یعنی قول بعتو و اشتریتو یا تعاطی. اگر معاطاتا انجام میگیرد خود تعاطی فعل است، گفتن بعتو و اشتریتو هم فعل است. خود این فعل یعنی سبب، سبب ایجاد ملکیت مورد نهی قرار بگیرد. این صورت اول، نهی تعلق بگیرد به ذات معامله یعنی سبب، یعنی ایجاب و قبول، یعنی تعاطی. این قسم اول، صورت اول. صورت دوم، نهی تعلق بگیرد به مسبب یعنی تملیک. تملیک یا نقل و انتقال مسبب از بعتو و اشتریتو و تعاطی است، مثل حرمت تملیک مصحف به کافر. روایتی بفرماید لا تملک المصحف بالکافر. این نه خورده به مسبب از بیعه، نه تعلق به معامله گرفته است ولی از جهت اینکه موجب ترتب مسببی است مبغوض، و اون مسبب تسلط کافر است بر مصحف. نقل و انتقال، انتقال ملکیت مسبب است از بعتو و اشتریتو و تعاطی. صورت سوم، نه تعلق بگیرد به تسبب. تسبب یعنی به ما یلازم السبب و المسبب، به چیزی که ملازم سبب و مسبب است، که اون فعل خارجی، فعل خارجی مبغوض برای ناهی و آمر و مولا. و این رو میشه با تعبیر دیگری هم بیان کرد، نه تعلق بگیرد به مسبب المسبب، به مسبب مسبب. مثل اعانه علی الاثم، اعانه علی الاثم مسبب عن المسبب، عن المسبب یعنی تملیک، مسبب اعانه. اون جایی که مولا بفرماید لا تبع الخمر الى من یصنع الخمر، لا تبع العنب الى من یصنع الخمر. عنب رو نفروش به کسی که شراب می سازد. چرا؟ چون این شراب ساختن اعانه بر اسم است، کمک کردن بر گناه است، ترویج بازار شراب خوری است. این نهی به معامله خورده به اعتبار تسبب، به اعتبار مسبب المسبب، مسبب المسبب، یعنی اعانه علی الاثم، یعنی ما یترتب علی السبب و المسبب، ما یترتب علی العقد و تملیک، علی العقد که سبب باشه و تملیک مسبب باشه، که اون فعل خارجی است که ملازم است با معامله. شما وقتی که خمر رو به مخمر، به کارخانه دار شراب ساز، کارخانه دار شراب سازی می فروشید، اون تولید خمر میکنه و بازار گناه را تقویت میکند و شما باعث شدی که کمک کنی بر اسم گناه. صورت چهارم این است که نهی تعلق بگیرد به ما یحصل من المعامله، آنچه که محصول معامله هست از جهت سبب و مسبب. سبب و مسبب که اتفاق می افتد یک سری محصولاتی داره، مثلا اکل سمن و مسمن، استفاده از سمن، استفاده از مسمن. اگر روایتی باشه بگی لا تأکل ثمن هذا البيع مسمن هذا البيع، لا تأکل ثمن البيع الربوی، او لا تأکل ثمن الخمر مثلا. خب اینم قسم چهارمه، صورت چهارمه. چهار صورت نهی در معاملات تصور شد، نهی نسبت به سبب، نهی نسبت به مسبب، نهی متعلق به تسبب، و نهی به نسبه با محصول و ملازم با بی، نهی نسبت به اکل سمن و مسمن. خب برای اینکه این چهار صورت رو بررسی کنیم و به نتیجه برسیم، لازم است مقدماتی را ذکر کنم. مقدمه اول، هرگاه نهی ارشادی در باب معامله مورد نظر قرار بگیرد و این نهی ارشاد به مانعیت شیئی برای معامله باشد، لا شک و لا شبهه در این که این نهی دلالت بر فساد معامله دارد و چنین فرضی از محل نزاع خارج است. بنابراین نهی ارشادی که ارشاد کند به مانعیت چیزی نسبت به معاملی که مثلا بگوید که فلان نقطه و فلان مسئله مانع است از ترتب آثار بر فلان معامله، این نهی دلالت بر فساد دارد. مثلا در باب ربا وقتی نهی رو ارشادی بگیریم، ارشاد کند به این که ربا مانع از ترتب نقل و انتقال هست در باب معاملات، ناشکه که این نهی خب دلالت بر فساد داره. فسادم یعنی عدم ترتب اثر بر معامله، عدم ترتب لازمه یک بیع بر بیع. این امر اول. امر دوم، اگر نهی تعلق بگیرد به لوازم بیرونی و خارجی یک معامله مثل اکل ثمن، اکل مسمن، این هم بلا شک و شبهه دلالت دارد بر فساد معامله. این هم خارج از محل نزاع است و می توانیم به یک معنا این مورد رو از باب نهی ارشادی بدانیم، گرچه می شود امر نهی مولوی تحریمی هم محاسبه گردد، فرقی نمی کنه. علی کل حال وقتی که اکل سمن و اکل مسمن حرام است، چگونه می شود خود بیع و معامله صحیح باشد؟ معامله صحیح باشد ولی هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ اثری بر او مترتب نشود. اثراشو شارع مقدس برداره. اثر رو اگر شارع مقدس با نهی برداشت و تحریم کرد، ولو تحریم مولوی حرام شد، ما نتونستیم استفاده کنیم، چطور میشه قائل بشیم که معامله صحیحه؟ مگه میشه معامله صحیح باشه بی خاصیت؟ معامله صحیح بدون خاصیت فرضی است خلاف قاعده، خلاف عرف، خلاف عقل. اینم امر دوم. امر سوم، اگر یه جایی شک کردیم در صحت معامله و عدم معامله، در صورتی که اطلاق و عمومی وجود داشت، شبهه حکمیه بود، ما شک کردیم که این معامله فاسده یا فاسد نیست، فرض کنید شبهه هم شبهه حکمیه بود، خب تمسک به اطلاق میکنیم، تمسک به عموم میکنیم، اینم از محل نزاع ما بیرونه. اما اگر شک کردیم نسبت به صحت معامله، اطلاق و عمومی هم نبود، یا اطلاق و عموم بود ولی شبهه موضوعیه بود، اینجا تمسک به عام در شبهه مستاقیه، در شبهه مستاقیه و موضوعیه معنا نداره، نتیجتاً باید مراجعه کنیم به اصل فقاهتی، دلیل فقاهتی که همون استصحاب عدم تحقق سبب و مسبب است در باب معاملات و لازمش فساد معامله است. مثلا شک میکنیم در صحت بیعی که تعلق گرفته به دین، بیع دین اصلا صحیح است یا نیست، شبه هم حکمیه است ولی اطلاق عموم نداره، شبه حکمیه اطلاق و عمومی هم به حسب فرض نداریم که تمسک کنیم به اطلاق یا عمومی که دلیل اجتهادی است، یا شک کنیم در یک بیع خارجی در یک مورد خاص شبهه بشه شبهه موضوعیه، اینجا هم تمسک به عام در شبهه مستاقیه که جایز نیست، در هر دو مورد قائل می شویم به فساد بلا شکن و شبهه. اینم امر سوم. امر چهارم، سخن ما و محل نزاع ما در باب نهی تحریمی مولوی است که دلالت بر حرمت دارد. اینجاست که باید بحث کنیم بین حرمت و فساد ملازمه عقلی یا ملازمه شرعی هست یا نی؟ آیا بین حرمت در باب معامله، حرمت تحریمی در باب معاملات و بین فساد ملازمه است یا ملازمه نی؟ اگر بین حرمت و فساد ملازمه بود، نحکم بالفساد و الا فلا. همینجا عرض بکنم که تو پرانتز یکی از تفاوت‌های جدی بین عبادت و معامله همینجاست که در باب عبادات دیدیم واقعاً بین حرمت و فساد ملازمه بود از نظر عقلی، از نظر شرعی، از نظر عرفی، چون عبادت وقتی که حرام میشد یعنی مبغوض میشد، با مبغوض نمیتوانستیم تقرب الالله تبارک و تعالی پیدا کنیم و معناش فساد بود. بخلاف اینجا در باب معاملات بیان نیست، ملازمه ثابت نیست به شکلی این که قابل نقد نباشه. رو همین جهت اقوال متعددی پدید آمده است. یک، حالا اقوال رو بشمارم. بعد از این چهار مقدمه که مقدمه چهارم باعث شد یا امر چهارم که اقوال در مسئله رو مطرح کنم. قول اول، بعضی قائل به ملازمه شدن و نتیجه ملازمه حکم به فساد معامله است. قول دوم که صاحب کفایه است و عده دیگر قائل به تفصیل شدن، گفتن اگر نهی تعلق بگیرد به سبب یا مسبب دلالت بر صحت دارد نه دلالت بر فساد، و اما اگر تعلق به تسبب بگیره فعل خارجی ملازم مثل اکل سمن و مسمن، یعنی صورت چهارم، اینجا دلالت بر فساد داره، به همون بیانی که عرض کردیم. معنا نداره شما محصول یک معامله رو ممنوع کنی، حرامش کنی، بعد معامله صحیح باشه. اثر یک معامله رو تحریم کنی و خود مؤثر صحیح باقی بماند. این قول به تفصیلی است که مرحوم آخون به عده قائلن. قول سوم، ابو حنیفه و شیبانی و محمد ابن شیبانی، محمد ابن حسن صاحب، یکی از رفقا و همکیشان ابو حنیفه است، و فخر رازی، اینها گفتن نه دلالت بر صحت میکنه مطلقا، هم در باب عبادات هم در باب معاملات. اما قائل قول اول، قائل به قول اول استدلال کرده است به روایت زراره عن الباقر علیه السلام عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. از امام پرسید آقا یه عبدی بدون اذن مولای خودش رفت ازدواج کرد، حکمش چیه؟ خب می دانیم تزویج از معاملات است، تزویج از عقود است. امام فرمود ذالک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. امام فرمودن این بستگی داره به مولای این عبد، اگر اجازه بده، خب این عقد عقد فضولی بوده، اگر اجازه بدهد خب عقد میشه نافذ و عقد فضولی با عقد فضولی با اجازه مستقر میگردد و مؤثر، و این شاه اگرم نه اجازه نداد فرق بینهما، اینا رو از هم جدا میکنه. خب اینجا امام طوری بیان کردن که این ازدواج مقتضی صحت رو داره و صحیح هست. قلت و اصلحک الله، زراره میگه من گفتم که یبن رسول الله ان حکم ابن قتیبه که زیدی هست و ابراهیم نخعی حنفی که قاضیست در کوفه از اهل سنت هم بوده و اصحاب این دو نفر، پیروان این دو نفر، یقولون ان اصلا نکاح فاسد. اینها گفتن که نکاح فاسده، ولا یحل اجازت السید، یا ولا یحله اجازت السید له، یا لا یحل اجازت السید له، اجازه معنا نداره. قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمودن انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجاز جاز فاذا اجاز فهو له جایز. مرکز ثقل این حدیث شریف همین عبارت پایانی حضرت سلام الله علیه است که امام می فرمان این شخص عبد خدا رو که معصیت نکرده، این مخالفت کرده با سید خودش، با مولای عادی خودش. پس بنابراین اگر اجازه بده به جایزه. از این بیان امام علیه السلام به دلالت مفهومی میفهمیم که اگر انسانی و عبدی در باب معاملات نهی مولوی مولا را عصیان کند، معامله میشه فاسد، چون امام فرمان لم یأس الله. اینجا در این مورد تزویج که یک معامله است، مخالفت نهی تحریمی نشده است، مخالفت نهی مولوی یعنی الله تبارک و تعالی نشده، این معصیت سید عادی خودش رو کرده. خب معناش اینه که اگر یه جایی مولای حکیم علی الاطلاق الله تبارک و تعالی شارع مقدس نهی کرد نسبت به مثلا تزویج، نسبت به بی یا هر چیز دیگر از معاملات، شما رفتی اون معامله رو انجام دادی، مرتکب شدی، اون میشه معصیت الله، و وقتی معصیت الله شد فاسد است و باطل. هذا هو کیفیت الاستدلال به هذه الروایه للقول الاول. قول اول که ملازمه است بین حرمت و حکم به فساد محامله، با این بیانی که در این روایت مشخص کردید. آیا این استدلال صحیح است یا می توانیم این استدلال رو نقل کنیم؟ وقت تموم شد انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.